الله الرحمن الرحیم. بس در طرق اثبات مفتوح و عنوه بود، گفته شد که با دو ثقه اگر خبرشون عن حس باشد ثابت می شود، با یک ثقه اگر عن حس باشد ثابت می شود، با علم قطعی هم ثابت می شود، با علم عادی یعنی ظن متآخم به علم هم ثابت می شود. بس در این بود که مرحوم سبزواری فرموده بود به مطلق ظن هم ثابت می شود، همینقدر که احتمال مفتوح و عنوه بودن مظنون باشد آثار مفتوح و عنوه برش بار می شود. برای حجیت مطلق زن به سه وجه ایشون استدلال فرموده، یکی همون مسئله دو وجه دیروز خوندیم که دوران هم بین این که عمله به زن بشود یا غیر زن، وجه سوم انسداد باب علمه، چون باب علم در مفتوح عنوه منسده پس عمل می کنیم به زن لا بالوهم لالا یلزم ترجیح المرجوح علی الراجح. انسداد باب علم نسبت به مفتوح عنوه بودن و گمان هم در کثیری از موضوعات حجت است، یکیش مفتوح عنوه است. جواب از این وجه واضحه که انسداد در نسبت به احکامش هم گفته شده تمام نیست، چه برسد به موضوعات در احکامی که تنها نظر شارع درش معتبره انسداد و مقدمات انسداد تمام نی، چه برسه به مفتوح عنوه و موضوع که نظر عرف و مردم درش معتبره و امر خارجیه. و وجه عدم اعتماد و عدم حجیت اینه که باب علمی اینجا مفتوح نیست. یکی از مقدمات انسداد انسداد باب علم و علمی بود، اینجا باب علمی منسد نیست، مثل شهادت عدلین، مثل ظن متآخم به علم، مثل ید متصرف در مفتوح عنوتن در محتمل المفتوحه که یدش اماره بر اینه که ملک خودشه، یا ادله مجهول المالک، اگر شک کنیم که این مال خودشه یا مفتوح عنوه است ادله مجهول المالک حاکمه و میشه دلیل علمی. پس باب انسداد هم نمیتوند اینجا دلیل باشد بر حجیت مطلق زن. طریق دیگری که گفته شده است حجت است، عبارت است از قول مورخین، اگر این مورخین مورد وثوق باشند و خبر بدهند در تاریخشون بنویسند که اینجا مفتوح عنوه است، این هم قولشون حجت است. همون طرزی که قول لغویین و حیویین و اهل خبره حجته، اینجا هم قول مورخین حجته. اگر تاریخ نویس های معتمد و معتبری اینا آمدن گفتن که فلان جا مفتوح عنوه بوده، این قولشون حجت است. این هم تمام نی، این راه درست نیست. همون جوری که مطلق زن حجت نبود، قول مورخین هم حجت نی. برای اینکه اولا قول مورخین معمولا معارض دارد و ثانیاً مورخین هم مثل خیلی از افراد به ادنا احتمالی نظر جزمی میدهند، همچی خیلی دقت نمی کنند در قضیه، به ادنا احتمال نظر تاریخی میدهند. و ثالثاً این مورخین که دارن میگن اینجا مفتوح انوز، اینو از قبلیای خودشون نقل میکنن و این نقلشون از قبلیای خودشون چون به سرحد تواتر نیست حجت نمی باشد. اینی که عرض کردم به ادنا احتمالی اینا تاریخ رو می نویسن، علیکم به مراجعه کتاب الشهادات مستند ظاهرن یا کتاب القضایشه. در اونجا مرحوم نراقی می فرماد گفتن 40 نفر شهادت میدن برای یه امری. من ای اینا را خواستم، این 40 نفر را شهادت، این 40 نفر من یادم رفت مستند رو بیارم، ولی نگاه کنید خیلی شیرینه، شهادت 40 نفر برگشت به نظر یک حاکم و قاضی که اونم وابسته به حکومت بود و با وابستگی به حکومت نظر داده بود. بعد میگفتن 40 تا شاهد شهادت داده. بعضی هاشونه که خواستم اصلا هنگام اون قضیه در اون محل نبودن. گفتم پس چی تو شهادت دادید؟ گفتن فلانی اینجوری گفت. بعضی هاشون را خواستم گفتن چی تو شهادت دادید؟ و بله پسرم نامه نوشته بود یا فلانی نامه نوشته بود برای پسرش. مراجعه کنید، جالبه که خیلی زود اطمینان پیدا نکنید به مسائل. کیف می شود به قول این مورخین اعتماد کرد با اینکه عرض می کنم احتمال را اونها کافی میدونن یا با احتمال ممکنه جازم بشون، کما اینکه یزر رو از مراجعه به اون شهادت 40 نفر در مستند و یزر رو به اجماعاتی که بزرگان ما ادعا میکنن با اینکه جزء اوتادن فقها ما و بعضیشون تالی تل و مقام عصمتن، اما در این حال ادعای اجماع میکنند در یک کتابی و خودشون خلاف او را در کتاب دیگر فتوا میدن. یه رساله از شهید ثانی قدس سره موجوده که در هزاره شیخ طوسی قدس سره، کنگره رو که برای شیخ طوسی زمان رژیم شاه گرفته بودن، این رساله رو چاپ کردن جزء چیزای چاپ شده. اونجا شهید میگه من میخوام مواردی را اینجا متعرض بشم، رسالهشو من دارم، همون چاپیش را، من مواردی را میخوام متعرض بشم که شیخ در خلاف یا مبسوط ادعا اجماع کرده، خودش خلافشو گفته. بیش از 30 مورد در این رساله‌ای که در هزاره شیخ در مشهد چاپ شده وجود دارد. صاحب حدائق موارد رو به بیش از 70 مورد میرسونه که بیش از 70 مورد شیخ آمده فرموده است مسئله اجماعیه، خودش در کتاب دیگر خلافش رو فتوا داده. و همینجور سید مرتضی در انتصار، سید مرتضی در انتصار هم یکی از محشین قوانین ظاهرن در بحث نجاست، در بحث در ادله عقلیه از اواخر جلد دوم، من جاش یادداشت کردم دارن هر کسی بخواد بهش عرض میکنه، اونجا دارد اون آقا که سید هم در انتصار خودش مسائلی را ادعا اجماع کرده و خود سید هم برخلافش فتوا داده، یا مسائل اجماعی نبوده. عجب از اینها این دوتا اجماعی که دو بزرگوار شیخ و تلمیز سید مرتضی قدس سره و شیخ الطائفه قدس سره، اینا دوتا ادعای اجماع در یک مسئله بر ضد هم دارن. در باب عقیقه سید در کتاب النکاح از انتصار ادعا می کند که عقیقه واجب است به اجماع العلماء، به اجماع المتکرر میگه عقیقه واجبه. شیخ در خلاف در باب عضهیه میگه عقیقه سنت مؤکده مؤکده است، دلیلنا اجماع الفرقه. بین استاد و شاگرد در یک مسئله وجوب و سنت دو اجماع متقابل ادعا می شود. چجور می شود ما به قول مورخین اعتماد کنیم با اینکه این مورخین به ادنا احتمالی ممکنه تاریخ بنویسن یا نه به ادنا احتمالی جازم بشوند؟ و کیف یجوز الاعتماد علا مورخین که دارن میگن هزار سال قبل اینجا اینجوری بوده، هزار سال قبل اینجا مثلا مفتوح عنوه بوده، با این وضعی که برای مردم برای افراد است مورخین هم جز اونا، یا نه احتمال یا اینکه نه قطع پیدا میکنه، زود باوره تا یه کسی گفت قطع پیدا میکنه. به هر حال برای کسی که متوجه این سرعت قطعها و این اختلافات در این مسائل هست که مواردش عرض کردم، چجور میتونه اطمینان پیدا کند به قول مورخین؟ آزا کلو اینه که این آیون فرمودن. به علاوه یه امر دیگری هم هست و اون که به نظر بنده معمولا تاریخ نویسا تابع قدرت تاریخ می نوشتن. تاریخ نویسی که بدون توجه به قدرت بخواد تاریخ بنویسد بسیار نادرن. تابع قدرت بودن، هرچه سلطان بپسندد هنر است، برمی داره یه چیزی رو می نویسد. الان شما نسبت به تاریخ انقلاب و مسائل انقلاب اگر مراجعه بفرمایید میبینید که چه جور اشتباهاتی در این تاریخ نویسی از اونایی که تاریخ می نویسن داره پیدا میشه. من خودم ندیدم، یه نفری نقل میکرد میگفت یکی از این آقایون که تاریخ انقلاب رو می نویسد گفت امام در نجف مثلا درس اصولش چند سال طول کشید، با اینکه اصلا امام در نجف اصول نداشته، امام در اینجا هم اصول رو تعطیل کرده بود، ولی اونجا میگفت امام چند سال درسش طول کشید. یا یه آقای بزرگواری رو نوشته آشیخ فلانی، یا آقایی که حالا یه مقام و عظمتی داره اون وقت به یه مقام و عظمت دیگری تاریخ. این حالا چیزهاییست که تو تاریخ ها هست، چه برسد به تاریخ های دیروز و تاریخ های دیگران که به هر حال چیزایی پیش میاد که ماها نمیدونیم و ماها توجه نداریم. من نمیخوام بگم بده ها، اما شما اصلا میتونید باور کنید که خانه یکی از بزرگان ارکان مشروطه این 20,000 متر باشه در اصفهان. اینقدر باورش برای ما مشکله که بابا اینایی که اومدن و خواستن حکومت استبدادی رو ببرن اون خانهشون مثلا در اصفهان 20,000 متر بوده. میخوام بگم بده ها، میخوام بگم به هر حال یه چیزایی که آدم یه مقدار مشکل باور کردنش که آخه این چه جوری جلوگیری از استبداد و ظلم و مال مردم خوری و اونجور چیز هاست. البته یه کارهایی انجام دادن، بعدم شهیدشون کردن، اما در این حال میخوام بگم تاریخ تابع قدرت هاست. پس این ماله ما اینجوری که حرف میزنیم یک کسی ممکنه بیاد بگه آقا این فقه نشد، از رو کتاب میخونیم. یک کسی میاد میگه چرا از رو کتاب میخونی؟ ولی جواب اینه که دشمنی حرفا رو نداره. ما هر جور حرف بزنیم یه اما توش در میاد. توجه بفرمایید، البته دوستان از باب دوستی، دشمنان از باب دشمنی، یعنی دشمنان القا میکنن دوستان میگن. پس اینی که گفته بشود که مورخین قولشون معتمد است، این چیزیه که صاحب مستند دیگران هم گفتن، گفتن اینا تواتر نداره نسبت به قبلیاشون. بنده اضافه کردم اینا زود باورن، مثل توده مردم که زود باورن. مراجعه به اون بحث شهادات رو عرض کردم. خوبان ما هم ادعاهایی برخلاف هم دارن، مثل اجماعات که عرض کردم. چجور من اطمینان پیدا کنم؟ مضافم این که تاریخ ها هم با هم معارضه، که حالا بعد در یه بحثی انشالله خواهیم خوند. اینم قول مورخین. و اگر قول اهل لغت حجت، یا قول حیویین حجت است، یا قول اهل خبره حجت، اون برای اینکه با یک موازین علمی حرف میزنن. قول طبیب مثلا، قول اهل خبره، اونا با یک موازین علمی حرف میزنن، نه با حدس و با نقل. چون با موازین علمیان، اگر آدم های معتد و بهی باشن، قولشون معتبره و دارای ترتیب اثر. استدلال شده برای اینکه یکی دیگه از طرقی که گفته شده برای اثبات مفتوع عنوه، اینی که گرفتن خراج. گفتن اگر در یک زمینی بر یک اراضی خراج گرفته می شود و این دارای سابقه است و استمرار داشته، این حجت است بر این که این ارز ارز خراجیه است. دلالتش بر این که این ارز ارز خراجیه است از یکی دو راهه. یکی اینکه گفته بشود اگر این یه وقتی حادث شده خراج بودنش در غیر زمان ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، اگه خراج بودنش ثابت نبود و بعد پیدا شده بود، مورخین چیکار میکردن؟ مینوشتن. اینی که مورخین ننوشتن، معلوم میشد این عرض عرض خراجیه بوده تا زمان امام معصوم سلام الله علیه و در اون وقت به عنوان خراج پذیرفته شده. این یک راه برای کاشفیتش. راه دوم گفتن اصالت و صحه اصل در فعل مسلم حمله بر صحته، لیکن هیچ یک از این دو راه تمام نیست. اما اون راه اول که بگیم چون الان دارن خراج میگیرن، پس این مستمر بوده تا زمان معصوم و حادث نشده است. چجور اطمینان به این معنا پیدا می شود و کیف یصح الاطمینان به این معنا، با اینکه قدرتمندان جائر هر کاری از دستشون نمیاد چی؟ نمی کنه. قدرتمندان جائری که چشم بچه های خودشون رو در می آوردن، قدرتمندان جائری که رقیب خودشون رو به هر قیمتی از پای در می آوردن، قدرتمندان جائری که مالیات و عشریه از مردم می گرفتن، خب این قدرتمندان جائری که اینجور عشریه رو می گرفتن، ما اینجا قم می اومدیم نواقلی قم عوارضی میدادیم، اصفهان هم بود نواقلی قم هم بود، میگفتن حالا که میخواید برید حرم حضرت معصومه باید نواقلی بدید. بابا دیگه زیارت رفتن که نواقلی ندارد که. بابا خب اینقدر مالیات چیزای دیگه ببندید. حالا من ظاهر که اون وقتا که تازه زیارتم خیلی مشکل بود، یه نواقلی میگرفتن. به هر حال حالا دیگه عوارض از ظاهر هم میگیرن. ظاهر که میخواد بیاد زیارت کنه، میخوان ازش عوارض بگیرن، عوارض میگرفتن. خب این کارهایی رو که اینا میکردن، آدم کشی ها، جنایات مصرف ابن عقبه، جنایات یزید، جنایات مأمون، جنایات متوکل عباس، اینا به زنده و مرده رحم نمیکردن. قدرت های جائر به هیچ رحم نمیکنن. ان الانسان لیتغا، حد نداره طغیانش. حجاج میگفت شیعه تو خون خودش بیغلطه من لذت میبرم. بشر میرسه به اینجا دیگه، ثم ردد از آه و ناله مظلوم لذت میبرد. این لازمه ی قدرت، هر قدرتی. شما اگر قدرت مالی پیدا کردی خوشت میاد مردم همه بد بدهکار باشن، ربا بد بدند و استثمارشون کنی. قدرت علمی پیدا کردی خوشت میاد دیگران رو تحت سیطره خودت قرار بدی، برده خودت قرار بدی. به هر حال این طبیعیه. ان الانسان لیطغی. چجور ما مطمئن بشیم که این از اول بوده و بعد حادث نشده؟ و اگر حادث میشد مورخین میگفتن. خیلی ساده نگریه، کم ازش ابراهیم کلباسی نی. مورخین چی میگفتن؟ میگه جرأت میکردن بگن. میگه جرأت است که بگن. چه مورخین میگفتن؟ یه همون قصه عاشق ابراهیم کلباسی که شب بیرون اومد، گفتن یالا زود باشید دزدا اومدن. این یه نگاهی کرد به هوا، گفت که وقت نماز شب، اینا که نماز شبشون رو خوندن. این حرفایی که فقها ما میزنن، گفتن اگر تازه پیدا شده بود مورخین مینوشتن. میگه جرأت میکردن که مورخین بنویسن چیزایی رو که تازه پیدا شده. بعد اگر مینویسن باز به نفع بعدی مینویسن. خیلی معلوم نیست که بشه تاریخ ها را بهش اطمینان پیدا کرد، مگر اونچه که مسلم تاریخ باشه و یقین داشته باشیم نسبت به تاریخ. پس این که درست نی که این مستمره، و اگر نبود اینها می اومدن و این بدعت ها رو جلوشه می گرفتن. و اما حالا تاریخ داریم میگیم، اینا میخوان تاریخ بنویسن. و اما مسئله اصالت و صحه، و اما مسئله اصالت و صحه، سوال این اصالت و صحه در فعل کی؟ اصالت و صحه در فعل جائر. خب اون که کار حرام داره انجام میده، او که گرفتنش خراج را معصیته، با فرض اینکه داره کار حرام انجام میده، چجور ما بیایم بگیم اصالت و صحه در عمل جاری میکنی؟ اصالت و صحه در فعل این دهنده، این که دارد میدهد، میخوای بگی این دلیل بر اینه که خراج میده، پس زمین زمین خراجه؟ میگیم یه اگر داره خراج رو میدهد و میگه من مجبورم، که خب معلوم میشه یدش اماره ملکیته و اصالت و صحهش به درد نمیخوره. اگر میگه من خراج رو میدهم و این زمین زمین خراجیه، دست منه، اینجا مثال تو صحه نمیخوایم، اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. پس اگر اصالت و صحه اخذ سلطان جائر رو میگی کما ترا، او داره مرتکب حرام میشه، و چجور ما اصالت و صحه را در عمل یک کسی که داره گناه میکنه جاری کنیم؟ اگر اصالت و صحه در عمل این آقای دهنده خراج میگیر، میگیم اگه میگه مجبورن دارن از من میگیرن، یدش دلیل بر این است که این عرض خراج نیست، نوبت به اصالت و صحه نمیرسد. اگر میگد نه این عرض خراجه، من اختیارن دارم میدهم، بازم این عرض خراج هست، احتیاج به اصالت و صحه ندارد. از باب چی؟ از باب اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ. اگر میگه نمیدونم، خب وقتی میگه نمیدونم دیگه اصالت و صحه نمیاد. اصالت و صحه در عملی میاد که طرف به عنوان صحیح انجام بدهد. اما این میگه من نمیدونم، من خراج بدهکارم یا خراج بدهکار نیستم، شما بگی درست تو نمیدونی، اما اصالت و صحه اقتضا میکند که بگیم نه این عرض خراجی است. پس اصالت و صحه وجه نداره. هازا من که اصالت و صحه که درست میکنه زمین زمین خراجه، اصالت و صحه در اخذ جائر درست میکنه که اون که را میگیرد خراج است. پس میشود از جائر به عنوان خراج گرفت و تصرف آخذ درش چجور جائزه. یا این اما دیگه ثابت نمیکنه عرض خراجی است، تصرفات رو جائزش میکنه. یا این آقایی که داره خراج میدهد، اصالت و صحه میگه خراج دادنش درسته، اما دیگه لوازمش رو درست نمیکنه که حتما این زمین هم زمینه خراجیه است و تفکیک، من الان خدمتتونم، و تفکیک بین ملزوم و لوازم در اصول این هیچ ابایی درش نیست و در احکام ظاهریه تفکیک بین متلازمین لا بأس به، من توزع به مایعن مشکوک طهارت و نجاسه. این که توزع به مایعن مشکوک طهارت و نجاسه نسبت به مائع حکم به چه می شود؟ طهارت. کل شیئن نظیف حتی لک نظیف حتی تعلم انه غذیف. نسبت به رفع حدث استصحاب بقای حدث. با اینکه اینا ملازمه دارن، اگر آب طاهر است پس این هم وضوش درسته و حدث رفع شده، اگر حدث رفع نشده پس آب هم نجسه. جمع بین اصالت و طهاره در ماء مشکوک و استصحاب عدم رفع حدث نسبت متوضع، این تفکیک بین متلازمین است و تفکیک بین متلازمین در اصول و احکام ظاهریه لا بأس به. بنابراین با این اصالت و سهم نمیشه استدلال کرد و ثابت کرد که این اراضی مفتوح انوه است. می دستش نبوده؟ میگه جبرن از من میگیرن. نه مستأجر نی، میگه جبرن از من میگیرن، یا میگه من نمیدونم مال منه و دارم الکی میدم، یا مال خونه هاست. علالید ما من استولا علا شیئن فهوال تصرف، اماره ملکیت سلطه دارد، داره میره میاد، خونه است توش نشسته، باغ داره زراعت میکند. من استولا علا شیئن فهوالله و الا لم یقم للمسلمین چی سوقون. بنابراین با خراج، اخذ خراج نمیشود ثابت کرد، نه از راه اصالت و صحه، نه از راه کشفش. حالا بعد لتیا و لتی، اگر ثابت شد که جایی مفتوح عنوه است، باید محل آباد از اون مفتوح عنوه احراز بشود. اگر فرزن گفتن که همدان مفتوح عنوه است، یا بلاد خراسان یا عراق، سواد مفتوح عنوه است، باید ثابت بشود کجاش در زمان فتح معموره بوده، چون شرط اراضی مفتوح عنوه این است که معموره باشد و الا موات مفتوح عنوه للامام علیه السلام است و من الانفال. بنابراین می شود گفت این وجوهی که گفته شد اینا آخر سر به نتیجه چی؟ نمی رسد. آخر سر که میخواییم تعیین کنیم، چون باید اماره و دلیل و یا علم ثابت کند که اینجای بالخصوص معموره بوده و اثبات این دونه و خرطل قطاد. کجای عراق را؟ من چه میدونم کجاش در زمان فتح معموره بوده و کجاش موات بوده؟ وقتی معموره بودنش ثابت نشود زمان فتح، هر کسی که ید دارد بر این اراضی، یدش اماره ملکیتشه و آثار ملکیت برش بار می شود. پس این طرق اثبات وقتی مفید است که محل معینی را ثابت کند که هنگام جنگ و غلبه اون محل معین کانت معموره. اما اگر گفت فلان جا مفتوح عنوه است و اونجا مواد داشته، معموره هم داشته است، این به درد نمیخورد، برای اینکه هر کجاشو که شک میکنیم ید طرف اماره ملکیتشه. یا باید محل معینش ثابت کند، یا باید ثابت بشود کل اون جایی را که ادله گفته مفتوح عنوه است کلش باشد، کلش معموره باشد. ثابت بشه کلش معموره بوده یا نه یه جای خاصش ثابت بشود که معموره بوده. حالا در باب مفتوح عنوه شیخ فرمود سه تا شرط دارد، یکیش اینگ مفتوح و انوطن باشد. دومین شرطش این که به اذن امام باشد، باید به اذن امام معصوم باشد، این هم شرط مفتوح و انوطن. باز از اینجا اشکال پیش میاد و اون این که روایات صحیحه معتبره داریم که ارض السواد للمسلمین، ارض السواد للمسلمین، اراضی عراق برای مسلمینه، چه مسلمین دیروز، چه امروز، چه فردا. جواد عاملی صاحب مفتاح الکرامه گفته از اینجا یه اشکالی پیش میاد در یک نقلی که فقط نقله، ایشون میگه نقل شده که ابی عبدالله سلام الله علیه یه مقدار از زمینهای کربلا را خریداری کرد و بعد اینها را وقف کرد برای اینکه اینها شام بدن به عزادارها و خصوصیات دیگر. میگه اگر بنا باشد عراق مفتوح عنوه بوده، ابی عبدالله سلام الله علیه چطور خریداری کرده؟ چون اراضی مفتوح عنوه للمسلمین است و حتی امام معصوم هم للمصلحه نمیتونه بفروشه علل حق، ولو بعضی گفتن میتونه بفروشد، ولی علل حق امام معصوم نمیتونه بفروشه. امام معصوم ولی امر اراضی مفتوح عنوه است که صرفش کنه در مصالح مسلمین، دیگه نمیتونه با اعمال ولایتش قانون رو به هم بزنه که در روزای قبل عرض کردم گفتن نمیتوند، ولو مصلحت در اینه، مصلحت در اینه یه تیکشو بفروشد به یه نفر، احتیاج است به فروشش، پولش بهتر برای مسلمین فایده داره، حق ندارد اراضی مفتوح انورا بفروشد. اون وقت کیفه سید الشهدا علیه سلام الله و علی ابیه و علی جمیع الشهدا اون عرض رو خریده؟ این مشکلیه در باب اراضی عراق. روایات ظاهرش اینه مفتوح عنوه است، مشهور بین فقها اینه که مفتوح عنوه است، حتی این اشکال هم بیش اومده با اینکه اونجا اجازه امام میگن نبوده. میگن عراق در زمان خلیفه دوم فتح شده، اراضی سواد در زمان خلیفه دومه، خب اجازه امام که نبوده، پس اینا چه جور جزء مفتوح و انوه است؟ این رو مطالعه بفرمایید برای فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.